روابط قریب و خوب میان اعضای خانواده فکر می نماید. از وی مشنویم.
یگانه عاملی که میتونه باشه چون در خانواده همی سیستم روابط خوبتر، مثلا در خانواده مثلا پدرها هستن یا مادرها هستن، خوبتر یک روابط بسیار خوب حسنه امروی خود اولادها ندارن و همون قسم فرزندها امروی پدرهای خود، مخصوصا جوانایی که هستن میبینین که از یک طرف عامل فقر و دوم بیکاری که است، اشتغال کاری نیست، زندگی های شهری که است، قسمی است که روابطات کم میشه. زمانی که روابطات کم شد چون جوانها مشکلاتی که دارن چون در گذشته ها که بود قسم نبود، ولی حالا که فکر میکنن چون حالا در اون گراف فکر میکنن، تو فکر میکنن که آینده را قسم میبینن که یعنی هر روز براشون مشکل تر شده میره.
خب جوانان عزیز، برای دانستن علل و عوامل اصلی و راه های بیرون رفت از این معضل که چرا جوانان مشکلات خیش را به خانواده های خود گفته نمی توانند، با محترم ایدریس رسا، یکی از استادان روانشناسی، گفت و شنود داریم که توجه شما را به آن جلب می نماییم.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، در چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، نظر به گزارشات که ما جمع‌آوری کردیم، دو دلیل ما دریافت کردیم. بسیاری جوانان میگن که مشکلات خود اگر ما به خانواده های خود بگوییم به او رسیدگی کرده نمیتونن. به دلیل دیگه ای را گفتن که از امور شرم و حیایی که ما داریم ما نمیتونیم مشکلات خود به خانواده های خود بگوییم یا شریک بسازیم. شما نظرتان به این جوانان چی میباشه؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شوه، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگوییم تلاش داریم ایره بریم به دوستای بیرونی خود بگوییم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چیگونه باشد تا که جوانان بتانند که مشکلات
نقش اساسی را در یک جامعه فامیل دارد، چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
خود مطرح ساختن مشکل و روی زو مشکل جر و بست کردن تا چی اندازه خودش تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه او کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که سعدیا جان یک چیزی را که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم، با اونا شریک بسازیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه، و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورام تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنیم.
خب شنونده های عزیزه رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و امید میکنم که برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به علای پاک امانت می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شهروندان کابل هنوز هم سطح رضایتشان از وضعیت در شفاخانه‌های دولتی پایین‌تر است. آنان شکایت دارند که رفتار درست از سوی دکتران و نرسان با مریضان صورت نمی‌گیرند. محل برای پایوازان وجود ندارد در شفاخانه‌های دولتی و حتی در برخی موارد از نبود افراد مسلکی هم شکایت وجود دارد. اینکه واقعاً چقدر شکایت‌ها پا بر جاست و وزارت صحت‌عامه افغانستان برای حل این مشکلات چه برنامه‌ها و پلان‌هایی را روی دست دارند و چقدر موافق هستند با شکایت مردم و باشندگان کابل، در برنامه این هفته حقیقت چیست با آن می‌پردازیم. رسول صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین. شکایت ها و نگرانی ها از مردمی است که در شفاخانه های دولتی وضعیت ناگوار است. دکترها رفتار خوب نمی کنند، جای مناسب برای پایوازان نیست، دوا بعض وقتا قیمت فروخت نمی شود تا بعض وقتا برای مریضا داده نمی شود. بر رفع از این مشکل چه اقدامات صورت گرفته؟
تشکر از شما. البته در قسمت شفاخانه شهر کابل باید من به عرض برسانم که خدمات ما خدمات ثانوی و ثالثی هستند. اینه که بعضی از تشخیص و تداویی که در ولایات صورت نمیگره یا در ولسوالی صورت نمیگره آخرینش در کابل میان خاطر مقصد تنظیم دواییشان. و یک موردی را که شما گفتیم که سطح رضایت، سطح رضایت واقعا که یک چالش به وزارت صحت‌نامه است در قسمت شفاخانه، به خاطر اینکه مردم چیزهایی را که میرن در جای دیگه میبینن، مثلا در بیرون از کشور خدمات را میبینن یا در بعضی از خدمات شفاخانه شخصی میبینن، او چیزا متوقع هستند در شفاخانه دولتی. در حالی شفاخانه دولتی واقعا بسیار مزدحم هستند، دوا درست است، مشکل دوایی ما داریم، اما برای مریضایی که داخل بستر هستند برای از ما دوا آماده میکنیم. صرف مریضایی که اوپیدی هستند یا سراپا هستند ما برای از ما دوا مجبور هستیم که از بازار بتیم، چون همو توان وزارت صحت‌نامه نیست که برای از ما هم دوا توصیه کنه. و در قسمت برخورد میدیکال اتیکس یا اخلاق طبابت دائما ما کوشش کردیم مراعات کنیم و همچنان کورس ها را گرفتیم، کورس های آموزشی برای دکتر سبا گرفتیم، برای نرس ها گرفتیم، لب تکنیشن و فارماسیست ها که به چه شکل میتونن که مردم رویه مناسب بکنن. و واقعا اگر که یک موردی است یا دو موردی در شفاخانه پیدا میشه، یه دیگر نمیشه که با کتله از دکتر سبا ما ای را به حساب منصوب بکنیم. به هر ترتیب وزارت صحت‌نامه مصمم است که در قسمت رضایتمندی مریضا و همچنان در قسمت برخورد یا بیهیویر دکتر با مریض قطعی جوابگو است و انشاءالله که او را پیگیری میکنیم.
بله، اما رسولی صاحب، ما شخصا گزارش هایی که از شفاخانه دولتی داشتیم و از تمام مریضا این موضوع را مطرح کردیم، اونا نگرانی و شکایت بسیار بلند دارن از بدرفتاری نرسا و دکترها. یعنی گفته نمیتونیم که یک دو مورد باشه، در اکثر شفاخانه دولتی مشکل پابرجاست.
اگر یک کار شوه که خب ما گفتیم پیشتر هم که تا حد ممکن ما کوشش میکنیم که ارتقای ظرفیت به واشه و بفهمن پرسنل مسلکی و پرسنل طبی که به چه شکل با مریض برخورد بکنن. اصلا هاسپیتال یا کلمه انگلیسی که هست به معنی مهمانخانه است، شفاخانه به معنی مهمانخانه است. یعنی وقتی که ما در جایی که ما مهمان داریم، مریض مهمان ما است، مشتری ما است، ما به چه شکل میتونیم که جلب توجه از اونها بکنیم و چه بسا که ما برای مریض توهین کنیم و یا تحقیر کنیم مریض و یا برخورد خراب بکنیم، طبعا که مریض به شما نمیاد و از ما آزرده میباشه. اولا خب ما باید روانا مریض کوشش کنیم که مداوا بکنیم پیش از او که تداوی دوایی را برای از او شروع بکنیم.
رسولی صاحب، نبود افراد مسلکی در شفاخانه ها هنوز هم یک چالش است؟
نه خیر، خصوصا در شفاخانه دولتی شهر کابل ما با صراحت و وضاحت براتون گفتم میتونم که حال دیگه نبود مسلکی کارمندای مسلکی را ما نداریم. ما یک قسمت را میخوایم براتون اضافه بکنم که بعدا میشه که دو سوال باشه. بعضی از اکویپن یا سامانالات طبی که تا به حال مورد نوردیم در افغانستان و او معرفی نشده بعد از شفاخانه دولتی ما، احتمالاً که ما اون نفرش هم دیجه نداشته باشیم که ترنینگ بگیره. اما به محض از اینکه سامانالاتی که خریداری میشه و مدرن میباشن، در پلوی از او ما کوشش میکنیم بعد 6 ماه یا برای یک سال لب تکنیشن موظف از امور یا تکنیشن موظف او را و همچنان کسی که کتو ماشین سر کار داره او را بلد بسازیم، او را ترنینگ بدیم و قطعی من یک پرهت میکنم که افراد غیر مسلکی یعنی توظیف
شد. اما در ولسوالی های ولایت کابل نگرانی های وجود داره؟
احتمالا که نقاط دوردست که ولسوالی هست ممکن ارقامی وجود داشته باشه و یا نگرانی های گفته شما موجود باشه که اساس برخورد و یا ای که از افراد غیر مسلکی در اوجا گماشته شده باشن، باز هم ای غیر قابل تحمل است به وزارت صحت عامه که حیات مردم در دست ما باشه و ما با حیات مردم بازی بکنیم و کسی که دانش مسلکی نداشته باشه او را بریم نصب بکنیم در وجود.
بله رسولی صاحب، در قسمت وضعیت شفاخانه های دولتی میخوایم که شنونده ها منتظر هستن که صادقانه جواب بدین، شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت شفاخانه را و از دید شما اگر شما استاد باشین چند نمره میتونین با شفاخانه های دولتی؟
تشکر، سوال بسیار خوب و بسیار سوال بجای اما بسیار مشکل خواهد بود. یک موردی که من پیش از اینکه در وزارت صحت عامه بیایم یا در این سمت گماشته شم، حدس و گمان من همچنین بوده که مثلا شفاخانه ها چرا نتانستن رضایت مردم را جلب بکنن، شفاخانه ها چرا مشکل دارن، شفاخانه ها چرا پاک نیستن، شفاخانه ها چرا برخورد منظم نمیتونن، شفاخانه ها چرا به مردم رسیدگی نمیکنن. وقتی که ما داخل نظام خود صحت شدیم و داخل سیستم شفاخانه‌ای شدیم، حالا میفهمیم که مشکلات شفاخانه واقعا زیاد است. اگر به سوال شما مشخص جواب داده باشم، اگر ما بگوییم که 50% و تا 60% هم ما رضایت مردم داشته باشیم، بسیار خوب است برای ما در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم.
یعنی تا هنوز شفاخانه های دولتی 50% هم نداره رضایت مردم،
50% تا 60% یعنی احتمالا شاید داشته باشه و به مراتب از وقت که به خاطر میگم براتون بهتر شده که خب یک مشکلی که هست شفاخانه را البته باید آدم از دید مسلکی بنگره. مثلا بسیار قیمت است، عرضه خدمات شفاخانه بسیار قیمت است در مجموع همین خدمات مالیجی یک مریضا میگیرن که او امکانات وزارت صحت عامه نداره. شما فکر کنین که در طول کل بودجه که به وزارت صحت عامه داده میشه 4.6 بوده که او هم کاهش یافته به 3.8 سال گذشته یا امروز امسال روان که است، که از این جمله به شفاخانه که میاد بسیار پول ناچیز است. البته بعضی دونرهای دیگه هستن مثل بانک جهانی یا کمک میکنن شفاخانه را، در غیر از خدمات شفاخانه به مراتب خرابتر از امروز که شما میبینین میشه که باشه. و اگر من حیث یک شهروند دادی من فکر کنم اگر 50% هم یعنی جلب رضایت مریضا را کرده بتونیم بسیار زیاد است.
بله رسولی صاحب، شما میپذیرین که شفاخانه های کابل وضعیتی که در شفاخانه است در مقایسه با شفاخانه های منطقه کشورهای همسایه در یک وضعیت بد قرار داشته باشه؟
طبعا که میپذیرین. مثلا کشورهای منطقه اونا دیگه شفاخانه های معیاری خود دارن، اونا قانون قواعد خود دارن، اونا از امو اصول شفاخانه خود برون برآمده نمیتونن، در حالی که ما شفاخانه های ما بدبختانه با قلدر مواجه هستیم، با قماندان مواجه هستیم، با زورگو مواجه هستیم. دکتر ما لط میخوره، دکتر ما بیاب میشه، در حالی که 24 ساعت بیچاره روکری میته که یک ساعت هم اصلا خواب نداره، اما بازم صبحکی از یا شبکی یا یک وقتی که مریض میایه در انگام شب ولو کو بیداران باشه، بنا به هر مازیر کس مورد لت و کوب زوربنده قرار میگیره. ما به اوش هم فکر نمیکنیم، ممکن دفعه اول دوم نباشه که دکتر لت میخوره، دفعه دوم هم نباشه. ما گفتیم که هنوز هم شما میتونید که رویه مناسب باید داشته باشه با تمام مریضایی که میایه، و اخصا کسی که واقعا از طرف شما میاد و نیاز داره که شما پاسخگو هستی به او. اما شفاخانه ما مطابق با شفاخانه در قسمی که در بیرون هستن به او شکل ما نرسیدیم، سامان وسایل تیبی مدرن نداریم، دکترای ما به او اندازه مثلا آشنایی به او سامانالات ندارن.
بله رسول صاحب، شما هم پذیرفتین که رضایت مردم هم پایین است و عرضه خدمات هم پایین تر. برای بهبود این وضعیت مشخصا اداره شما و شما که در رأس از این قرار دارین و کار میکنین بر شفاخانه دولتی، برای بهبود از این وضعیت چی پلان و چی برنامه دارین؟
تشکر، سوال خوب است. یک مورد که میخوایم باز همین جزئیات کنم، شما این تو فکر کنید که 100 مریض که در شفاخانه شهر کابل میآید، 90 مریض از این تداوی میشه، 10 مریض از این هندوستان، پاکستان و دیگه جای میره. اگر کمی صادقانه قضاوت کنیم، واقعا که دکتر صاحبای ما شب و روز کار میکنن، تلاش میکنن، یعنی 90 مریض تداوی کردن در حالی که 10 مریض از توانشان نبوده، بنا به هر موازیری که بوده و پاکستان یا هندوستان رفتن، اورا ما جلوش هم گرفتن، نمیتونیم میرن و تداوی میکشن و پس میان. ممکن 10% کسایی باشه که اصلا کمتر از او تداوی شوه. یک مورد
خوب دیگه. اگر عرضه خدمات بالا باشه اینا ضرورت ندارن، نیاز نیست به کشورهای منطقه برن.
اگر عرضه خدمات سی ما استاندارد باشه، سامان وسایل پیشرفته را ما در اختیار داشته باشیم، ترنینگ ها ما داشته باشیم، پولی که به وزارت صحت و شفاخانه مرکز اختصاص داده میشه پول وافر باشه، ما بخی به جرأت اما تو با کمال صداقت برتون گفتم میتونم که امی دکتر صاحبای ما خدماتی که در هند و پاکستان میگیرن امی جا برای مردم ما عرضه میکنن.
و در رابطه با سوال قبلی برای بهبودی وضعیت چی پلان است؟
بهبودی وضعیت خب ما بعضی کارا را کردیم، بعضی استراتژی و پالیسی را وزارت صحت عامه دیولپ کرده یا انکشاف داده. خوبی از این است که مثلا ما ماشینای دیالیز برای هرات دادیم، برای جلال آباد دادیم، که یعنی برای زونا، برای ولایت که مثلا کلان هستن، عرضه خدمات سی با که با کیفیت در اونجا هم شروع شود، در کابل هم شروع شود همزمان. و خواهش ما دهی است که امی وسایل مدرن و تجهیزات پیشرفته ای که مثلا دگاه بر ازود سرسی دارن ما هم بتانیم که یک اختصاص بتیم، پول البته دولت افغانستان بر وزارت صحت عامه اختصاص بته که امور خریداری کنن و در پولی ازود دکترها را ما روان کنیم به خاطر ترنین تا باشه عرضه خدمات صحی با کیفیت ما ارائه کرده بتانیم.
بله رسول صاحب، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه هم شما بفرمایین، در قسمت مشکلات پایوازان، اونا با یک مشکل جدی در شفاخانه دولتی روبرو هستن، چون جای نیست که اونا یا استراحت بکنن یا بدوباش بکنن. اونا تعریف شونی هست که شفاخانه دولتی مانند یک مسافرخانه هست. پیام شما یا صحبت شما در مورد چیست؟
تشکر. بازم در مورد من پیشتر گفتم که شفاخانه از نامش پیداست که مهمانخانه باید باشه. اکثر شفاخانه ما تا جایی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم، خودم مشاهده کردیم، پایوازخانه مردانه و زنانه وجود است، حتی تشنابای زنانه و مردانه وجود است. یک مشکل ما در قسمت شفاخانه جمهوریت داریم. شفاخانه جمهوریت از قبل این پلان نشده و چینی ها وقتی که شفاخانه را ساختن در سن از یام قسمی بوده که اگر در جای دیگه می ساختن یک قسم رویت شفاخانه را خراب میکرد. ما نخواستیم که دیزاین شفاخانه خراب شود. در یه آخر تصمیم گرفته شده که اونجا از کانکس یک چیز ساخته شود، پایوازخانه برای مریضای برای پایوازای زنانه جدا، پایوازای مردانه جدا، و همچنان فسیلیتی تشنابی گپای زیام در نظر گرفته میشه.
در آخر هم یک نقطه را اشاره میکنم، چقدر شفاخانه دولتی در کابل داریم و روزانه چقدر مریضا به شفاخانه مراجعه میکنن؟
در مجموع تعداد 16 شفاخانه اصلا اجره است که 16 شفاخانه خدمات ثانوی و ثالثی یا سکندری ترجری را گفتیم که برای مردم عرضه میکنه و تعداد مراجعین ما مختلف است. که اگر اوسط بگیریم شاید در روزانه حدود بیشتر از 10,000 مریض یا OPD بکنن، که از اون جمله باز کل از این بستر نمیشه طبعا، چون خدمات بستری ما بسیار کم است. نظر به آماری که ما داریم و آمار سازمان سی جهان که برای ما داده، که برای یک مریض تقریبا برای 1000 نفر یک بستر باید باشد. دالک در کشور ما شما فعلا در کابل این مشکل بسیار زیاد است و تمام تعداد بسترهای ما مثلا 2500 است، در حالی که باید به 7500 افزایش داده شود.
خیلی تشکر رسولی سپهری که با برنامه ما حضور یافتن.
تشکر از شما.